این وسط داره تحلیل.
خیلی از شما متشکرم آقای نامی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی، براتون از این موفقیت می‌کنم.
ارادت دارم.
خداحافظتون میشه شما. آقای حسینی، از شما هم نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه دردم، که توی درمان همه. جز از تو گدای کسی، نکشم به هوای دگر نفسی. که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه ی هست من دلخونی، همه ی هست من دلخونی.
خب بریم سراغ موضوع واکسن. نمیدونم چقدر درسته، ایشالله که اشتباه باشه، اینکه داروخانه ها دارن واکسن آنفولانزا رو پیش فروش میکنن، مثل کاری که تو خودروسازی داره اتفاق میفته، در حالی که خب 10 برابر سال گذشته ما داریم واکسن بیشتر وارد کشور میکنیم. نه باید برای کمبودش نگران باشیم، نه اصلا نیازه که همه استفاده بکنن از واکسن آنفولانزا. نمیدونم واکسن آنفولانزا الان چند تو کشور اگر باشه، اما قاعدتا تو دنیا هم همینه دیگه، یعنی تو دنیا هم به این واکسن آنفولانزا نیازمندن، یعنی بایستی دوزهای متعدد این تولید بشه، در دنیا توزیع بشه. کار سختی است. آقای دکتر صبور، بهمن صبور، نایب رئیس محترم اتحادیه داروخانه دوران داروسازان، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر صبور، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و مجید توامند و همکارانتون و شنوندگان عزیز. بنده دکتر بهمن صبور هستم، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران.
خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، 10 برابر سال گذشته، من سال گذشته رو آمار ندارم.
حالا اگر اجازه بدید من یه تاریخچه،
آره یه آمار بدید به ما اول دکتر، که چقدر قرار وارد شه.
راسخ عرضم حضور شریف شما، ما تو سالهای 94 تا 98 میانگین حدوداً 2 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده. حالا یه سالی 1.8 میلیون بوده، 1.7 میلیون بوده، یه سالی 2.2 میلیون بوده، میانگینش حدوداً 2 میلیون واکسن توزیع می‌شده هر سال، وارد می‌شده و توزیع می‌شده.
بله.
که ما بجز سال 98 به خاطر اون برنامه‌ای که خودتون می‌دونید، به اصطلاح خیز این بیماری 2 مرحله شد، اوایل پاییز اون سال واکسن تماما مصرف شد، ولی تو سال‌های قبلش ما معمولاً همیشه
اضافی هم می‌آورد،
اضافه مون تاریخش اکسپایر می‌شد.
درسته.
منتها به امسال دولت آنچه که من خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض میکنم، بر اساس اطلاعاتی که از سازمان غذا دارو من تو این هفته اخیر تونستم کسب کنم، امسال قرار حدوداً 16 میلیون دوز با توجه به شرایط ارضی و کشورهای دیگه هم که خودتون میدونید همه دچار مشکل شدن و به اصطلاح واکسن یک کالایی شده که تهیه‌اش هم مشکله.
16 میلیون دوز یعنی هر دوزش میشه یه واکسن؟
بله بله. وارد کنن که نسبت به سال‌های قبل همونی که شما خود گفتین چندین برابر شده. بله. خب امسال شرایط ویژه‌ای هستش و باید هممون مراعات کنیم.
از کجا قرار وارد کنیم آقای دکتر صبور؟
دو تا برند غربی، دو تا برند آسیایی. حالا بذارین اسامی کشورها رو به خاطر اینکه تبلیغ
بله 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 متوجه.
بله به این شکل قرار از 4 برند تهیه بشه و وارد بشه و ظاهرا نصف این مقدار وارد شده و آماده توزیعه و علاوه در مهر ماه توزیع خواهد.
چجوری تونستن تو این مدت اینو تولید کنن؟ یعنی افسوس
کردن. این معمولا واکسن و حداقل 5 6 ماه قبل چون
بله.
مربوط به سوشهای سال قبل جمع‌آوری میشه و تهیه و تولید میشه و شرکت ها
نگران این که وقت آب نبدن بشه آقای سفور برای
همه سوال کردن. شرکت ها شرکت های معتبر واکسن سازی هستند که سال قبل هم از همین منابع کشور واکسن وارد میکرد.
بله.
بالاخره اینا استانداردهای سازمان بهداشت جهانی میذارن و وارد کشور میشن. عرضم به حضور شریف شما منتخب چیزی که خواستم خدمتتون عرض کنم اونجوری که شما فرمودید در بهترین شرایط پروتکشن و اثر محافظتی این واکسن ها از بهترین برندن باشه زیر 40%. بنابراین افرادی که به نظر من بیماری زمینه ای ندارن اولویت اول مال اونا نیست.
درسته.
بنابراین اولویت اول مال افرادیه که سنشون بالای 65 ساله.
ممنونم از توصیه‌تون آقای دکتر صبور. فقط نکته اینجاست الان داروخونه رو دارن پیش فروش میکنن،
حالا اونم خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
بالای 65 سال و بیماری زمینه‌ای دارن، یعنی علاوه بر اینکه سنشون بالاست بعد بیماری زمینه‌ای دارن دیگه، مثل آس خدای نکرده عضو پیوندی دارن و بیماری‌های زمینه‌ای دارن و افراد زیر 5 سال اینا اولویت دیگه که ما هستن و کادر درمانی. حالا آنچه که دولت اعلام کرده تو فاز اول مثلا تو بحث خانه های بهداشت و کادر درمانی هر سال بین 300 تا 500 هزار تا بینشون توزیع میکرد.
بله.
امسال عددش رو برده 2.5 میلیون، یعنی
صحیح.
فاز اول که از مرش شروع میشه 2.5 میلیون دوز به شبکه‌های و خانه های بهداشت و کادر درمانی میده و افراد های ریسکی که پرونده دارن اینا فاز اول رو میزنن. و باز آنچه که وزارت بهداشت اعلام کرده 4.5 میلیون دوز میخوان به داروخونه بدن منتها تحت سامانه افرادی که با سنشون بالای 65 ساله و بیماری های زمینه‌ای دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن و باز افراد کمتر از 5 سال با کارت ملی اینا مراجعه میکنن تو سامانه چون مشخص کردن ثبت نام میکنن و واکسنشون رو دریافت میکنن.
خب.
تو فاز سوم یعنی یه 4.5 میلیون یه 2.5 میلیون میشه حدوداً 7 میلیون. تو فاز سوم این مرحله که گذر کرد که اینا مثلا شاید کلن یک یا دو هفته بیشتر طول نکشه، اون 11 میلیون دوز قرار شده که تزریق کنن و وارد بشه، بازم تو سامانه با کارت ملی افراد برن دریافت کنن. این اولویت سوم هم باز اولویت افرادیه که بیماری زمینه‌ای دارن تو این سن میانگین این سنی که هستن و اونا با اولویت یک تزریق این واکسن هستن.
درسته.
بله. پس این که اگر داروخانه ای داره ثبت نام میکنه تخلفه به معاونت ها گزارش کنه.
بله.
این اصلا جلو بگم کنم خیلی تعدادشون کم باشه این. بله. تخلف قانونی.
15,000 تا داروخانه دو کشور داریم آقای دکتر.
کمتر داریم.
چقدر حدودن؟
حدودن بین 12,000 تا 12,500.
خب اینا 500 تاش دولتی هستن دیگه، درست میگم؟
نه اونا رو کم کردیم ازشون.
نمیگه آها به غیر از 500 تا دولتی این تو خصوصی داریم.
بله بله.
ببینید آقای دکتر صبور، یه داروخونه هم که این کارو بکنه کچ سلیقگی دیگه نیست؟
بله اون به اصطلاح اصلا نه جزء ضوابط ما تو انجمن نه ضوابط وزارت خونه.
خب ببینید داخل نگرانی از بازار سیاه، یعنی میخوام یه حتی اون یه داروخونه هم که این کارو میکنه نگرانیش همینه دیگه.
ببینید ما
الان نگاه کنید آقای دکتر، الان تو بیمارستان مسیح دانشوری این داروی فاوی پیراویر خب به بیماران میدن این دارو رو.
بله
بله. اما اگر یکی بره بیمارستان مسیح دانشپری مثلا فرض بفهمید که دور از جون شما بخواد یه هفته 10 روز بمونه، مثلا 2 روز نگرش میدارن میگن خب برو خونه ما بقیه روزهایی که خونه هستی این دارو رو مصرف کن و حالت هم خوب شه. اگه یه وقت مثلا به اندازه دوز یه روز دارو که روزی 11 تا خون بهشون میدن این دارو رو دیگه،
بله
یه روز بنزه یه روزش دارو ندن، داروخونه ها پیدا نمیکنه این دارو رو، باید برنش بره ناصر.
ببینید عرضم اون، ببینید ببینید این یه بحث تخصصیه،
نه میدونم، میخوام چیز دیگه بگم، میخوام بگم ببینید این دارویی که انقدر مهمه، اون بیمار کرونایی که اصلا نباید بیرون بیاد، بعد قرنطینه باشه تو خونه، این دارو رو نمیشه پیدا کرد یا باید تو
بیمارستان.
اما واکسن هم همینه دیگه، نگرانی از این که بازار سیاه باشه باعث میشه یه داروخونه بیاد چه میدونم پیش فروش بکنه.
خب من که خدمت میگم، اگر شنوندگان محترم داروخانه این کارو کرده که ما حدود 3000 داروخانه تهران داریم، استان تهران، بعید میدونم به تعداد انگشتان دست داروخونه این کارو کرده باشه. بالاخره تو هر سنفی یکی دو نفری،
اما تو چشم میاد دیگه بالاخره.
بله اینو باید گزارش کنم، ما هم به عنوان انجام به شدت مخالف این کارو.
خب پیش فروش یعنی چی؟ یعنی بیان میگن
نه
بیان میگن که کد ملیتون رو بدید، هر وقت اومد میگیم بیاید بزنید.
ببینید من گفتم تو سامانه است با کد ملی من که شما نمیتونید خرید کنید.
خب
بنابراین تو سامانه قرار شده افرادی که بیماری زمینی دارن مشخص بشه و من ثبت نام که میکنم، به اصطلاح سورس اطلاعاتشون بیمه ها هستن که پرونده دارن بیماران اونجا.
درسته.
بنابراین من اگر وارد سامانه بشم و بفهمم اون بیمار دچار مشکل فرزند قلم انسولین مصرف میکنه، خدای نکرده کانسر چیز داره مشخص، اونجا قلم اصطلاح واکسن رو بهش میدم، در واقع این صورت سیستم ارور میده و نمیتونم بهش واکسن بدم تو فاز اول.
خب
بنابراین این سیستم یک پارچه است که ظاهرا سازمان داره به خاطر یه علت تاخیر اینا که افتاد برای اول مهر که میخوان این سامانه ها رو لینکاشون رو به هم وصل کنن که واقعا
اطلاعاتشون بله با هم به اشتراک گذاشته بشه.
حالا میگم امسال با توجه به شرایط ویژه ما باید به قول ایثارگری هم بکنیم. افرادی که معمولا این هرم جمعیتی ما اکثرا جوان هستی این سن هستن، بیماری زمینی ندارن، میگم تو بهترین شرایط ما 33% پروتکشن میدیم. بنابراین افرادی که مشکل خاصی ندارن و تغذیهشون مناسبه مراعات هم میکنن، امسال هم اکثر افراد ماسک میزنن، احتمالش یا انفلانزا شاید کمتر باشه. بنابراین بذاریم افرادی که واقعا در معرض خطر هستن با توجه به شرایط ویژه کشور اونا واکسن دریافت کنن که مشکلی برای اون جامعه هدف ما که اون افرادی هستن که دچار مشکل زمینی هستن
بله.
قیمت واکسن هم با عرض دولتی وارد کرده دولت.
چند دلاره؟ 10 دلار هست؟
نه قیمتش آره همین با عرضش اون عرض دولتی میدن حدوداً 42-43 تومنه، یعنی زیر 50 تومنه قیمت که قرار توزیع
بدون اینکه هیچ افزایش قیمتی داشته باشه.
همون قیمتی که میگم اعلام کردن
خب
حدوداً 42-43 تومن، زیر 50,000 تومن، حالا بعضی از برندها شاید 2-3 هزار تومن گرانتر باشه ولی عدد زیر 50,000 تومنه.
من عدد 8 دلار هم شنیده بودم آقای دکتر.
بله حالا بعضیش به یورو آوردن بعضیش به دلار آوردن، این قیمت اون چیزی که مصوب ریالیش شده
زیر 50 تومنه خلاص.
بله زیر 50 تومنه.
بسیار خوب آقای دکتر، نمیشه یه کاری کرد بچهای مدرسه هم بزنن اینا رو؟ چون بچهای مدرسه
این تخصص من نیست ولی تخصص افرادی که تو این زمینه کار کردن، خود آقای دکتر نمکی استاد این کار هستن، چون تخصصشون هم همین بحث اپیدمیولوژی و
درسته
بیماری ها رصد میکنه. ما دو حالت داریم، یا بیایم 60% کشور رو کلن همه رو واکسن بزنیم که اون باعث بشه ایمنی خیلی خوبی بگیریم، یا هم که مرحله قسمت دوم که ما الان داریم ما این کار میکنیم، افرادی که به اصطلاح دچار مشکل زمینی هستیم با توجه به ضعف کشور ما اونجوری باید یه سیولوژی، اگر 80 میلیون کشور در نظر بگیریم بوده 48 میلیون 50 میلیون باید واکسن توزیع بشه و تزریق بشه که عدد خیلی بزرگیه و گمون کنم از نظر سیستم مالی با این وضعیت ارز و با توجه به تحریمای که هستش و نوجوان مردان است و انتقال پول خیلی سخت کرده.
درسته.
و عملا دارو هم تحریم، دروغ میگن تحریم نیست، مشکلات خاصی برای کشور ایجاد می‌کنه.
متشکرم آقای دکتر صاحب. به حال می‌دونم برای چون به حال دستتون میرسه. این پیشنهاد رو بدید برای بچهای مدرسه.
پیشنهادی که دارم اینه که با توجه به اینکه یه پروتکلی تعیین شده برای این کار با تزریق واکسن و عملاً تو سامانه است، افرادی که مشکل دارن فاز 1 با دریافت کنن و تزریق کنن، از مراجعه به مثلا مراجعه که هیچ خروجی نداره به داروخونه خودداری کنن و افرادی که خودشون میدونن دچار این مشکل هستن با کارت ملی مراجعه کنن واکسنشون رو بگیرن. تو فازهای بعد هم گفتم اگر اضافه اومد به اون شکل سایر افراد جامعه هم میتونن بزنن، ولی برای اون داروی فاویپیراویر اونم گفتم خدمتتون یه بحث تخصصیه، چون اون یه پروتکلی براش تعریف شده و هر کسی که تو اون پروتکل قرار بگیره دارو رو دریافت میکنه، به خاطر همین مقاومت دارویی ایجاد نشه و بحث تهیه و توزیعش تو هیچ داروخانه‌ای تو کشور توزیع نمیشه. فقط افرادی دریافت کنن به کاندید بستری باشن و
بله.
ما خواست اون مریضی رو
آره خب آخه نباید اینو تو ناصر خسرو پیدا بکنه آدم دیگه.
اون از شبکه چیز ببین اینا حالا میگم اینا بحث دیگه هستش خدمتتون عرض کنم، اینا دیگه فاویپیراویری نیستش که تو سیستم دولتی و به اصطلاح داروخانه به اون
جلیه تقلبی
مسافری میاد از کشورهای دیگه مثلا استنی برام میاد اونجا و شاید هم بعضیش اصلا توش که احتمال قوی هم همینه هیچ ماده موثره ای نیست تقلبی از کشورهای همسایه استمنی میشه وارد میشه و متاسفانه
بسیار.
ولی اونایی که بستری هستن تو بیمارستانهای مرجع هستن این دارو بهشون همین داره بهشون به
مریض داده میشه، مشکلی نداره. متشکرم آقای دکتر صبور براتون از این موفقیت میکنم. به حال یه سفارش بکنید برای بچهای مدرسه، چون من احتمال میدم که از آبان بالاخره این آموزش حضوری شروع بشه، ما بالاخره پای زمستون سختی داریم آقای دکتر.
حالا بعید میدونم چون با این جمع کنم اکثر کلاس مجازی باشه دیگه
امسال. نمیدونم من زمزمه ها رو اینجوری میبینم، نمیدونم ان شاء الله که دوست خامی باشه،
ان شاء الله که این بعد از هر سختی یک آسانی خواهد آمد. آخه الهیه
نه دیگه، آخه الان چهارده هست که اینجوریه دیگه، چهارده هست که سختی هست. حالا نمیدونم که آسانی شاید به ما نرسه آقای دکتر. براتون روزی بفرگز میکنم، خدا حافظ میشه.
بحث واکسن رو امیدوارم که
انشالله
خدا حافظ میشه، که دادن عمل بشه و افرادی که مستحق هستن واکسن دریافت.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبور، خدا حافظتون میشه. انشالله بریم پیشخانه 103.5 ببینیم خانم شهار برامون چی آماده کرده.
پیشخانه 103.5. بعد از گذشت 11 سال از حادثه 11 سپتامبر هنوز سوالات زیادی بی جواب مانده است. برنامه گفتگوی سیاسی با بررسی نقش عربستان و آمریکا در این پیش آمد به گفتگو با محسن محمدی علموتی کارشناس مسائل بین الملل پرداخت. چرا کره گران شده است؟ محمد رضا بنی تبا مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت در حال حاضر برای واردات کره به کشور ارز 4200 تومانی اختصاص داده نمی‌شود که این امر زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است. مسئولین جدیت لازم برای کنار گذاشتن سند بیستی را ندارند. مهدی جمشیدی عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با برنامه بدون خط خوردگی با تصریح بر اینکه جدیت لازم از سوی عوامل اجرایی برای کنار گذاشتن سند بیستی وجود ندارد گفت تعدادی از مسئولین در رده‌های مختلف هنوز متقاعد نشدند که این سند با موازین کشور مغایرت دارد. برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بررسی وضعیت کودکان کار و با حضور دکتر حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به روی آنتن رفت. مسعودی فرید درباره آمار کودکان کار ضمن تصریح بر اینکه مسئله کودکان کار جزو مسائل اجتماعی پنهان محسوب می شود گفت طی مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد حدوداً 70,000 کودک خیابانی در کشور داریم. کاهش خامفروشی در گروه حمایت از بخش خصوصی است. تصمیم ترامپ برای عقب نشینی از خاورمیانه یک پوز تبلیغاتی است. هنر سینما در خدمت یک فریب بزرگ. سند بیستی مغایر قانون است و مجلس سر منافع مردم مماشات نمی کند. کسب و کارهای آنلاین در مسیر رشد موانع متعددی دارند. جویندگان گنج، مجرمان فرهنگی. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
ساعت 7:50 و 10 ثانیه، اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
سخنگویان.
خب جناب علی بابایی کارنامی، سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی مون هستند درباره که اون چه در کمیسیون اجتماعی میگذرد و انشاءالله تو این هفته و هفته پیش رو از ایشون سوال کنیم. آقای بابایی کارنامی سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
قبلا سلام و عرض ادب دارم به منظر همه شنوندگان عزیز، ملت شریف ایران و همکاران عزیزشون.
خیلی متشکرم. آقای بابایی کارنامی، در دستور کار کمیسیون اجتماعی تو این هفته چی هست و چه میگذره و قرار هست که چه اتفاقات خوبی در این کمیسیون بیفته برای مردم؟
خدمت شما عرض بکنم، ما در هفته قبل باید بگم که در کمیسیون اجتماعی دو تا از مهمان بزرگوار را داشتیم، از جمله مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور،
آقای سالاری، خب،
و همکارانشون که در حقیقت پیرامون هفته روزی مثل طرح اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و سازمان تأمین اجتماعی که تقریبا گلایه‌ای وجود داشت که از طرف در حقیقت بیمه شدگان مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، خب بحث و گفتگو شده و پیرامون درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین آینده تأمین اجتماعی و همچنین نحوه انتصاباتی که در شرکت های شستا و در مجموعه تامین اجتماعی و منابع و مصارف سازمان که خب بالاخره بحثایی بودی که بحثای جدی بودی که نمایندگان محترم بحث داشتن، خوشبختانه به طریقت یک وحدت رویه بسیار مستجمی رسیدیم و قرارش بخشی را که کمیسیون اجتماعی از دولت مطالبه بکنه مخصوصا از محل 270 هزار میلیارد تومانی که 32 هزار میلیارد تومان به نوعی پرداخت شده و بقیه در حقیقت جزء مطالبات اصلی و از بدیهیاتی که سازمان تامین دولت داره و این رو باید در زودی مجلس دولت در مقصد در برنامه هفتم و در بودجه سالانه تشریف بکنن و یکی از طریقه سازوکارهایی که سازمان تامین اجتماعی به قوام و دوام بهتری خواهد.
مگه قبلا نبوده آقای بابایی؟
اول نه دیگه، بالاخره
نه، این که بدهیشو به سازمان تامین اجتماعی سالی 10% پس بده به پرمه نبوده تو برنامه توسمون؟
خب نبوده که اگه
چرا بوده؟
نه بوده ولی انجام نمیشه.
بوده انجام نمیشده، الان هم بیاد باز انجام نمیشه.
بله خب بالاخره مجلس باید ورود چیزی تری داشته باشه دیگه.
الان میدونید آقای دکتر بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدره؟
296
هزار میلیارد تومان.
نه
هر روز منتشر شده آقای دکتر.
الان نه، عددی که الان ما داریم 236 هزار میلیارد تومان. ولی من تا پایان این اون برای تطبیق بودجه محاسبه نشده.
آقای دکتر سال دومه مجلس دهم، یکی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی که الان نیست تو مجلس، اسمش نمیبرم، گفت آقا ما همه تلاشمون رو میکنیم و قول هم میدیم که نذاریم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی زیاد بشه.
بله.
اون موقع 160-170 هزار میلیارد تومان بود.
بله.
یعنی الان دو سال و دو سه ماه میگذره.
ما چنین حرفی نمیزنیم، ولی خدا رو شکر همین مدت کوتاه مجلس 11 هم با فشاری که ما آوردیم و به نوعی مصاحبه هایی که داشتیم، مکاتباتی که داشتیم، ملاقات هایی که داشتیم تقریبا با همکاری سازمان تامین اجتماعی که 2000 میلیارد تومان در همین و همین مرحله اول است ما اول سال پرداخت شد.
خب
و تقریبا هم داریم این به یه تفاهمی باید برسیم. آخه می‌دونید که بخش اعظمی از این طلبکاری ها بیمه های تکلیفیه، خود مجلس دولت های متفاوت هم مقصر است.
بله همینطوره. اینو بیمه کن 50% چون من میدم، اونو بیمه کن 50% من میدم.
خود مجلس هم مقصره. ببینید که ردیفا رو مشخص بکنه، هر سال داره به دقیقت به بیمه شده های تمیشتوی اضافه میکنه.
آخه میدونید آقای دکتر مجلس هم دنبال رأی، نگاهشون هم لوکال محلیه، حالا بنا نسبت شما، اما متاسفانه اینجوریه دیگه داستان آقای بابایی.
بله من خودم دارم نقد میکنم به بعضی از عملکرد مجالس دیگه، بالاخره خودم منم منتقدم دیگه. ما بالاخره من خودم مخصوصا مدافع سازمان تامین اجتماعی نیستم، نه مدیران تامین اجتماعی ولی سازمان تامین اجتماعی.
بله.
اعتقاد شخصی من اینه که سازمان تامین اجتماعی مال کارگرای مملکته.
درسته.
ببین بالاخره بیمه شدگان 7% از منابع خودشون و 23% منابع در حقیقت کارفرمایان که به نیست ترجم با حق کارگران کارفرمایان پرداخت میشه، دولت هم هیچ مبلغی رو وارد واریز نمی کنند. نتیجه بیمه فقط دولت ها با مجلس میاد با نگاه سیاسی و سیاسی کاری یه اهدافی رو پشتانه سازمان طراحی می کنند بدون پشتوانه مالی. با این سیاست سیاست خوبی نیست و لذا از این منظر ما نگرانیم. به همین خاطر مجلس 11 ما نمیذاریم چنین سیاست هایی رو حداقل بدون پشتوانه مالی حداقل چند طرحی ترتیب بشه.
انشالله
جزء تعهدات مجلس 11 همه.
امیدوارم که همینطور باشه. بله
بله ما خودمون داریم چنین خودمون رو متقاعد میکنیم که نگاهی نه خوشبختانه نمایندگان این دوره کمیسیون اجتماعی همه دغدغه‌مندن به مبانی به پشتوانه های مالی سازمان اجتماعی و واقعا مدرسن دارم برخورد میکنم بدون حالا گرایش مطابق هم
هر متوجه هم بله
خیلی خوب دارم پیگیری میکنم.
نه حالا گرایش که مهم نیست، مهم منافع ملیه دیگه.
منافع ملیه بله. ما دنبال کنیم بحثای
ان شاء الله.
همین بحث متناسازی حقوق بازنشستگان هم همین بحثا بود. اصلا غزلا زیاد بود.
درسته.
این حتی من زیر سوال رفتم که چرا گفتم به نسبت 14.8% باید مثلا به اصطلاح ملاک محاسبه حقوق بازنشستگان باشن.
بله.
ولی در این حال هم اعتقاد دارم ماده 76 قانون تمیشتیم باید اجرایی بشه. یعنی اشاره میشه ما وقتی برای سخت جلاور 1.5 سال رو ارفاقی محاسبه میکنی اونجا که بازنشست کردی این ور قضیه هم باید پرداخت حق مستمری بگیران هم
بله.
باید بالاخره روشن بشه. اما از اون ور قضیه ما اعتقاد داریم دولت باید پایکار بیاد.
بالاخره
دولت ها وقتی یه قانون تصویب میکنن که به نوعی به نفع مردم خودش هست و به نوعی همه یلاگرو افرادشونو به خودش هست، از اون ور قضیه هم باید منابع و راهکارش هم ببینن.
بله
نمیتونه بدون پشتوانه هر طرحی تصویب بکنه، از اون ور یه منابع نمیدن، منابع یه بعدا به شما میدن. خب از کجا میخواد بدی؟ بالاخره تصویب یه صندوق خود تامین اجتماعی بنگاه اقتصادی بزرگه.
بله
بالاخره بنگاه اقتصادی اگه ورودیش خوب نباشه و خروجیش خوب نباشه بالاخره با هم دیگه هم یعنی هم ردیف نباشه تحریکی است که بالاخره اون صندوق و منگو ورشکست خواهد شد.
متشکرم.
این نکته ای است که سب کمیسیون اجتماعی داشت و در
جلسه
بعدیش هم از آقای فتاح ما دعوت کردیم به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان در کشور. خب بالاخره میدونید که از اهدافی که سازمان بنیاد مستضعفان در کشور داره در دوره اخیر بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری
بله
نگاهشون به سیاست بوده اشتغال زایی و حمایت از بالاخره اقشار ضعیف جامعه و آسیب های اجتماعی و همچنین بحث مربوط محروم زدایی بود. خب این سیاست تقریبا بخشی به اینکه اهداف اجتماعی کشور ما
خیلی
متشکرم بخشیگیری بکنه و این هم خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی بحث شده و قرار شد این هفته هم با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی در محل بنیاد مستضعفان یعنی با حضور جناب آقای فتاح دوباره برای بنا به اهمیت موضوع روکرد اجتماعی مباحث اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی این بنیاد که نگرانی های زیادی هم وجود داره.
چرا نگرانی وجود داره؟
حتی اونجا فرموده بوده نکته جالبی بود
بله.
که بیرون از مجمع بعضی جریان سیاسی خیلی بانمود میکنه که بنیاد مستضعفان مثلا چرا بنیاد مالیات پرداخت نمیکنه. آقای دکتر آقای مجلس فساد صراحتا در اون جلسه اعلام کردن حتی یک بنگاه از مجمع سازمان بنیاد مستضعفان وجود نداره که مالیات خودش را سالانه پرداخت نکنه
بله.
و حاضریم که مجلس بیاد کاملا تک تک موردها را بررسی بکنه. یعنی شفافسازی در فعالیت‌های بنیاد مستضعفان یکی از اهدافی بود که مجلس 11 داره پیگیری میکنه و مخصوصا اون 20000 میلیارد تومانی که تقریبا به نوعی برای افسار آسیب‌پذیر جامعه در نظر گرفته شده که تقریبا 500000 بسته 20000 تومانی رو دقیقاً در مرحله اول بابت کرونا پرداخت شده و یه تایید 20 میلیارد تومانی به بنیاد در حقیقت کمیته امداد و سازمان بیزیستی پرداخت شده و اینا نکته هایی بوده که بالاخره کمیسیون اجتماعی داره رصد میکنه وضع احوال کشور رو و نهادهای حاکمیتی رو که تا بتواند در خدمت مردم عزیز و شریف ایران اسلامی مخصوصا اقشار ضعیف جامعه با نگاه عدالت اجتماعی باشه.
خیلی متشکرم آقای بابای کارنامی، سپاسگزارم ازتون. به حال به سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که اگر کمکش نکنید مجبور زیرابی بره و حق بیمه قراردادها رو بگیره که کمر تولید و پیمانکاری رو کشور داره میشکنه. اگر کمک کنید به دولت و سازمان تامین اجتماعی که این بدهی ها پرداخت شه، آقای دکتر حداقلش اینکه تولید کمرش نمیشکنه. این فشارها الان رو تولید هست متاسفانه.
یه نکته هم بود که در همونجا نکته بسیار مهم بود، بخشودگی جرائمی که کارفرمایان باش مواجه هستن. همینجا رو ما احتیاط کردیم، ما میتونیم همونجا سر دوفوریتی بدیم بگیم آقا مثل سنواد قبل آقا در جا که مثلا آنها تا پمایانی که به سازمان تامین اجتماعی بدهکارن با نگاه سیاسی در جا تری رو تصدیب بکنیم یا لایه رو از دولت بگیریم. ولی اینجا ما گفتیم نه، ما یه مفاهمه بکنیم، باید با هم دیگه بحث بکنیم
بله.
اینجوری با چه سازگاری از چه محلی اون بخش دیگه جرایم و منابع پیشبینی بشه که هم از کارفرمایان حمایت بشه هم از سازمان تامین اجتماعی حمایت بشه.
بله بله.
در اینجا ما اومدیم خیلی دقت نظر اعضای محترم کمیسیون داشتن، نمایندگان به نوعی بالاخره با دغدغه من بودم، خود سازمان تامین اجتماعی دغدغه داشت. بعد از ما این نگاه هم داریم که هم از بنگاه حمایت بکنیم هم از سازمان همجتماعی حمایت بکنیم. این در طرفینی رو با هم در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم ازتون آقای بابایی کارنامه، براتون روزی موفقیت.
خیلی ممنون، تشکر.